أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به فرمایش امام بود که فرمودن احیاء زمین سبب ملکیت آن میشه در غیر اراضی مفتوحت و انوطن، یعنی زمین هایی که مسلمین با جنگ به دست آوردن ملک عنوان مسلمینه، اما غیر اون اراضی، اراضی موات بالاصاله انفال هست. و فرمودن که من احیا ارضا مواتا فهی له، و اراضی آمره بالاصاله هم امام فرمودن مثل جنگل ها، اینها هم از انفال و بهیازت ملک افراد میشه. در پرانتز عرض کنم اراضی عامره بالاصاله در روایات انفال ذکر نشده، بلکه در روایات انفال داره کل ارض خربتن، کل ارض میتتن. ولی امام یک نظری دارن، میفرمایند که به نظر ما ظاهر روایات انفال اینه هر مالی که مالک ندارد ولایتش با امامه، برخلاف صاحب جواهر که انفال رو مختص میدونه به اون موارد منصوصه، و لذا میگه اراضی عامره بالاصاله از مباهاته، از انفال نیست که ملک امام باشد و نیاز به تحلیل امام داشته باشد. امام قدس سره فرمودن نخیر، از مجموع روایات انفال میفهمیم که کل شیء لیس له مالک فهو للوالی یزعه حیث یشاء فی مصالح المسلمین. و این که میگیم فهو للوالی، نه این که ملک والی است، تحت ولایت والی است. بعد فرمودن و هازا امر شایع بین الدول، دولت ها همین ارتکاز درشون هست، هر چیزی که مالک ندارد در اختیار حکومت هست، ولو منصوص نباشد. فضا، دریا، ماهی های دریا، حتی ارث و من لا وارث له به عنوان انفال هست. و تحت ولایت والی هست، یصرفه فی مصالح المسلمین. بعد فرمودن اراضی عامره بالاصاله طبق این بیان از انفال، اشجارش و اینها هم از انفال، منتها با حیازت ملک میشه. پس زمین با احیاء زمین موات یا با حیازت زمین آباد بالاصاله مثل جنگل ها قابل تملک هست. و اما روایت ابی خالد کابلی و روایت عمر ابن یزید که مفادشان نفی ملکیت احیا کننده هست نسبت به زمین، چون ضعف سند دارند و معرض عنه مشهور هم هستند، قابل اعتناء نیستن. ما اشکال کردیم به امام که آقا چرا میفرمایید ضعف سند دارن؟ خب بیشتر این بحث رو باز کنیم که هم حق امام ادا بشه هم حق ما ادا بشه. اشکال در روایت ابی خالد کابلی به ضعف سند اختصاص به امام نداره. البته مرحوم آقای تبریزی هم در ارشاد و طالب همین اشکال رو کردن. مرحوم آقای صدر هم یک تقریری هست از ایشان راجع به همین بحث اراضی مواد که در مجله فقه اهل بیت چاپ شده، همین اشکال ضعف سند رو در روایت ابی خالد کابلی مطرح کردن. اشکال از دو جهته، یکی این که ما دو تا ابی خالد کابلی داریم، شیخ در رجال میگوین که صفحه 119 در اصحاب امام سجاد علیه السلام میفرمان کنکر یکنا ابا خالد کابلی وقیل ان اسمه وردان، فقط ابو خالد کابلی معروف رو از اصحاب امام سجاد ذکر کرده، ولی در صفحه 148 میگه وردان ابو خالد کابلی الاصغر روا عنه، یعنی روا عن ابی جعفر الباقر علیه السلام و عن ابی عبدالله علیه السلام والکبیر اسمه کنکر. یک ابو خالد کابلی کبیر داریم اسمش کنکره، از اصحاب امام سجاده. یک ابو خالد کابلی اصغر داریم اسمش وردانه، از اصحاب امام باقر و امام صادق علیهم السلام. و در اصحاب امام صادق علیه السلام در صفحه 274 میگه کنکر ابو خالد القماد کوفیان، اینجا گفته کنکر ابو خالد القماد کوفیان، در صفحه 317 میگه وردان ابو خالد الکابلی الاصغر روا عنهما، یعنی هم از امام باقر هم از امام صادق روایت داره، و الاکبر و کنکر. معلوم میشه که ابو خالد کابلی اکبر سه امام رو درک کرده، امام زین العابدین، امام باقر، امام صادق. ابو خالد کابلی اصغر که اسمش وردانه فقط امام باقر و امام صادق علیه السلام رو درک کرده. خب اونی که مطرح هست به عنوان این که از حواریین امام سجاد هست، او ابو خالد کابلی اکبره که نامش کنکر بود. این روایت قرینه نداره که مراد این ابو خالد باشه، چون منافات نداره، از کابل اومده کوفه. هر دو رو گفتن ابو خالد کابلی، وردان ابو خالد کابلی الاصغر و الاکبر و کنکر. در صفحه 119 گفت کنکر یا کن ابا خالد کابلی، اون اکبر بود دیگه. نمیشه دو تا ابو خالد کابلی داشته باشیم؟ این که میشه. اونی که مطرح بود از حواریین امام سجاد علیه السلام بود، اون اکبره بود، نه این اصغره. خب این روایت از ابی جعفر علیه السلامه. اگه از امام سجاد بود میگفتیم اکبره، اما از امام باقر علیه السلام اکبره هست، اصغره هست، چه میدونیم؟ میشه مشترک. این یک اشکال. توثیق نداره ابو خالد کابلی اصغر. اشکال دوم اینه که آقا همون ابو خالد کابلی اکبر توثیق معتبری نداره. ما هر دو اشکال رو میخواییم جواب بدیم. اما اشکال اول به نظر ما اونی که معروف بوده ابو خالد کابلی اکبر بوده. و بلکه بعضی ها گفتن که اصلا ما یک ابو خالد کابلی داشتیم. فضل ابن شازان میگه اسم ابو خالد کابلی وردان و لقبش کنکره، ولیکن خب انصافا وقتی شیخ میگه دو نفر بودن، یکی اکبر بود یکی اصغر بود، جزم به اتحاد این دو پیدا نمی کنیم. ولیکن اونی که معروف بود و صاحب کتاب بود اون ابو خالد کابلی بود که از حواریین امام سجاد بود. لفظ انصراف داره به فرد معروف نه فرد غیر معروف. ولذا انصاف اینه که اشکال به این که شاید مراد از این ابی خالد کابلی اصغر باشه که اسمش وردان بوده درست نیست. اما اشکال دوم بله ابی خالد کابلی اصغر غیر معروفه دیگه. اونی که ابی خالد کابلی معروف همونیست که از حواریین امام سجاد بوده. بله اونی که معروف و صاحب کتاب بوده ابو خالد کابلی اکبره. اتفاقا مرحوم آقای خویی هم همین رو پذیرفته که المنصرف من ابی خالد کابلی هو کنکر فانه هو المشهور المعروف الذي كان له کتاب. حالا شاید به او بگن ابو خالد القمات. به هر حال اشکال دوم مهمتره، اینه که ابو خالد کابلی که از اصحاب امام سجاد بود دلیل بر وثاقت نداره. ولذا مرحوم آقای خویی متوسل شده به این که آقا در تفسیر قمی آمده اسمش، در رجال کامل و زیارات اومده اسمش، و مبنای آقای خویی این بود که هر کسی اسمش در تفسیر قمی بیاد ثقه است، چون در دیباجه تفسیر قمی داره که ما احادیثی رو نقل میکنیم که مشایخ نسقات روایت کرده اند. در کامل و زیارات هم داره که ما وصل الینا من جهت ثقات من اصحابنا رحمهم الله. بعد مرحوم آقای خویی از توثیق مشایخ مع الواسطه کامل الزیارات که از مشایخ با واسطه ابن قولوی صاحب کتاب کامل الزیارات هستن عدول کرد، فرمود فقط مشایخ بلا واسطه ابن قولوی ثقه هستند، که آقای سیستانی همون رو هم تخریب کرد. ولی خب تفسیر قمی رو آقای خویی تا آخر قبول داشت. ما تفسیر قمی رو اشد و اشکالاً می‌دانیم، چون اصلا معلوم نیست این دیباجه مال علی ابن ابراهیم قمی باشه، چون خود تفسیر قمی هم تفسیر قمی اصیل نیست. آقا بزرگ تهرانی فرمودن این ممزوجی است از چند کتاب تفسیر، و در کتاب تفسیر الآیات الظاهره احادیثی نقل می‌کنه از تفسیر قمی که مختلف است با این تفسیر قمی موجود. پس این وجه تمام نیست. وجه دوم روایتی است که کلینی نقل میکنه از اسحاق ابن جریر که کان از عن ابی عبدالله علیه السلام کان سعید ابن المسیب و القاسم ابن محمد ابن ابی بکر و ابو خالد الکابلی من ثقات علی ابن الحسین علیه السلام. این خیلی روایت خوبیه ولی فقط سندش مشکل داره، چون ابراهیم ابن حسن توثیق نداره، فقط در کافی است. کسی که کافی رو قبول داره میگه اول کافی کلینی گفته که شما از من خواستید که کتابی بنویسم که مشتمل است بر آثار صحیحه عن الصادقین علیهم السلام و من امیدوارم که این کتاب را طبق خواست شما نوشته باشم. خب آثار صحیحه، بعضیا میگن این شهادت به صحت روایات کافیه که ما قبول نداریم، میگیم صحیحه اندل کلینی. کی میگه صحیح اندنا هست؟ شاید مبنای او در حجیت خبر با ما فرق میکرده. علاوه بر این که نقض زیاد داره، اینقدر روایات مرسل در کافی هست، روایاتی در کافی هست صریح در جبر، صریح در جبر که اصلا قابل تصحیح نیست. حالا آثار صحیحه یعنی غالبا در این کتاب آثار صحیحه هم یافت میشه، میشه حدیث صریح در جبر از امام صادر بشه؟ تقیه از کی؟ من اهل المعصیت من طاعته کی یوافق علمه، دیگه از این سریع‌تره در جبر. خدا مانع شد که گناهکاران انسانهای خوبی باشند تا علمش درست در بیاید، چون عالم بود که اینها انسانهای بدی خواهند بود، برای اینکه علمش درست در بیاد تا میخواستن اینا بیان مسجد یک فرشته ای رو میفرستاد میکشوندشون طرف مراکز فساد. این قابل التزامه؟ خب
مضمون این آیه که وضا عربنا ان نهلك قريه امرنا مترفیها،
حالا وارد اون بحث نشیم. امرنا مترفیها، امر نامترفی ها غیر از اینه که من کنیم افراد را از کار خوب، اون امر نامترفی ها یعنی سلسله علل به اینجا منتهی می شد. خب حدیث دیگر، خوب دقت کنید، در تأیید ابی خالد کابلی، یک کتابی است به نام اختصاص، منصوب به شیخ مفیده ولی قطعا از شیخ مفید نیست. حالا مؤلفش کیه معلوم نیست، ولیکن طبقش نمیخوره به شیخ مفید، قبل از شیخ مفید بوده، چون سلسله طبقاتش میخوره به حوالی زمان صدوق. یعنی داره که عن جعفر ابن الحسین، که این جعفر ابن الحسن ظاهرن که المؤمن القمی شیخ من اصحاب القمیین ثقتون انتقل الى الکوفه و اقام بها، عن محمد ابن الحسن صفار، مفید با یه واسطه از صفار نمیتونه نقل کنه، این مفید نیست، این غیر مفیده. خب مفید که حالا اینجور گفتن در اختصاص، از جعفر ابن الحسن، عن محمد ابن الحسن الصفار، عن محمد ابن عیسی، عن یونس، عن جمیل، عن ابی عبدالله علیه السلام، ارتد الناس بعد الحسین علیه السلام الا ثلاثه، ابو خالد الکابلی و یحیی بن ام الطویل و جبیر بن مطعم. ثم ان الناس لحقوا و کثروا. آی خویی فرموده این سندش خوبه، که سندش هم خوب نبود، ولیکن ایشون هم فرموده دلالت بر وساقت نمی کنه، دلالت میکنه که اینا باقی موندن بر ولاء امام علیه السلام، منحرف نشدن از جهت اعتقادی، اما ثقه هم بودن، دلالت بر وساقت نمی کنه. بله؟ حالا روایت اینه دیگه، شبیه این روایت رو ما که مراسیل صفوان رو قبول داریم در کشی نرم کنه، سند بهتره. البته صفوان ام من سمعه، البته اونجا هم محمد ابن عیسی عن جعفر ابن عیسی عن صفوان ام من سمعه همین مضمون رو نقل میکنه. و روا یونس عن حمزه ابن محمد الطیار مثله و زاد فی و جابر ابن عبدالله الانصاری. خب این هم اشکال سندی داشت، همین که چون جعفر ابن عیسی در سند کشی بود. بله. و همین که عدم ارتداد دلیل بر وساقت گفتن نیست. تا حالا ما دو تا روایت خوندیم، حالا روایت سوم. روایت سوم یعنی بله، روایت سوم اینه، کشی میگه محمد ابن قولوی. محمد ابن قولوی پدر همین جعفر ابن محمد ابن قولوی صاحب کامل الزیاراته. جعفر صاحب کامل الزیاراته، پدرش محمد ابن قولویه، که نجاشی میگه کان من خیار اصحاب سعد ابن عبدالله. قال حدثنی سعد ابن عبدالله بن ابی خلف، قال حدثنی علی ابن سلیمان ابن داوود رازی. علی ابن سلیمان ابن داوود رازی رو هم نجاشی میگه کان ورعا ثقة فقیها. خب اینم که خوبه. قال حدثنا علی ابن اسبات، اونم که نجاشی میگه کان اوثق الناس و اصدقهم لهجتن. ان ابیه اسبات ابن سالم، رسیدیم به روغن سوزی. اسبات ابن سالم از مشایخ ابن ابی عمیره، مثل آی خویی و امام که قبول ندارن که مشایخ ابن ابی عمیر ثقاتن. امام میفرماد مراسیل ابن ابی عمیر معتبره، اما مسانیدش باید خودمون بریم تحقیق کنیم ببینیم توثیق دارد یا ندارد. نجاشی گفته که رکن الاصحاب الا مراسیلهی، عبارت شیخم اجتهاد در کلام کشیس اعتبار ندارد، نظر امام عرض میکنم دیگه. آی خویی هم که کلن میگه مراسیل و مسانید ابن ابی عمر هیچ کدام با دیگران فرقی نمی کنند، ولی ما معتقدیم که حداقل مسانید ابن ابی عمر و ابن ابی عمر معتبرند به خاطر شهادت شیخ طوسی که انهم عرفوا و انهم لا یرون و لا یرسلون الا عن ثقته. پس سند این روایت به نظر ما معتبره، دلالتش هم عجب دلالتی است. قال ابوالحسن موسی بن جعفر علیه السلام اذا کان یوم القیامه نادا منادن این حواری رسول الله الذین لم ينقضوا العهد فیقوم سلمان و المقداد و ابوذر، سه نفر در روایت داره، و عمار یه تعبیری است الان فراموش کردم، محسن محسن یعنی یک حالتی براش پیش آمد، یک حالت دودلی. ولیکن غسله به صفین، اون نقصی که در عمار به وجود آمد در اون لحظه که تردید کرد در همراهی با امیرالمومنین رو، عمار در صفین جبران کرد. غسله به صفین. خب حالا اجازه بدید بعد گوش میدم فرمایشتون. تا اینجا میرسه. ثم ینادی منادن عین حواری علی ابن ابی طالب علیه السلام فیقوم عمرو ابن الحمق الخزائی و محمد ابن ابی بکر و میسم ابن تمار و اویس القرنی. مالک اشتر رو نگفت چرا؟ حالا ثم یناد المنادی عین حواری الحسن ابن علی علیه السلام فیقوم سفیان بن ابن لیلا بن ابی لیلا و حذیفه بن اسید الغفاری، هم دو نفر. ثم یناد المنادی عین حواری الحسین ابن علی علیه السلام فیقوم کل من استشهدمه ولم یتخلفه. ثم ینادی المنادی عین حواری علی ابن الحسین علیه السلام فیقوم جبیر و یحیی ابن ام الطویل و ابو خالد الکابلی و سعید ابن المسیب. حواری امام سجاد میشه ثقه نباشه؟ نمیشه. خب این روایت رو در اختصاص صفحه 61 هم نقل کرده، اونم آخرش میرسه به این اثبات ابن سالم که توثیقش رو باید با نقل ابن ابی عمر اثبات کنیم. اینم روایت سوم. خب این سه روایت روایت چهارم رو هم بخونم. در کشی آمده، منتها از خود ابی خالد کابلی نقل میکنه که میگه که امام باقر علیه السلام فرمود یا ابا خالد ان صاحب الطاق یکلم الناس فیتیر و ینقض و انت ان قصوک لن تطیر. تو از مؤمن الطاق بهتری. مؤمن الطاق وقتی که با مردم سخن میگیره یه حالت تیرانی بهش دست میده، یه حالت غلوی بهش دست میده، ظاهرش اینه. ولی تو نه، تو همون ثبات درت هست و انت ان قصوک لن تطیر. خب اینم ظاهرش تأیید ابی خالد کابلی است، منتها راویش خودشه. در سندش هم تأمل هست. کشی میگه حدثنی محمد ابن الحسن قال حدثنی الحسن ابن خرزاد. بالاخره تأیید ابی خالد کابلی است. دلیل دیگر بر توثیق چه اشکال داره؟ توثیقات رو با خبر ثقه آیون اثبات میکنن دیگه. دلیل دیگر بر توثیق ابی خالد کابلی کلامی است که کشید نقل میکنه از فضل ابن شازان که لم یکن فی زمان علی ابن الحسین علیه السلام الا خمسه انفاس، یکیش ابو خالد کابلی بود. خب اینم دلالت بر وساقت نمی کنه، یعنی اینا جز اصحاب امام سجاد بودن دیگه. آخرین دلیل، اگر قانع نشدید با این ادله، اینه که ابی خالد کابلی از معارف شیعه است. به قول مرحوم استاد، اگر کسی از معارف باشه قدحی در مورد او وارد نشه، این کشف میکنه از حسن ظاهرش، بلکه سبب اطمینان به وساقتش میشه. حسن ظاهر اگر باشه علامت عدالت شرعن، وسوق به وساقتش هم حاصل بشه که حجیتش اقلائیه است. ما اولا به این روایات اعتماد میکنیم، هم روایت حواریین که به نظر ما سندش معتبره، و هم مجموع این روایات اطمینان آوره به این که ابی خالد کابلیش از ثقات اصحاب امام سجاد علیه السلام بوده. اصلا در عهد قربت، زمان تقیه، سه تا یار پیدا میکنه امام سجاد، احتمال اقلایی است که ثقه نباشه، جان خودش رو به خطر انداخته، رفته جزء اصحاب امام سجاد شده در اون اوج قربت امام، بگیم شاید ثقه نبوده، جعل میکرده احادیث رو بر امام. بله؟ مأمن بوده، اونی که شما میفرمایید اون باقی بود که حضرت تشریف برده بودن در جریان حره، که دور شده بودن از این نزاها، اون وقت گفتن که امان دادن کسانی که اونجا برن. اما اصحاب خاص حضرت، یعنی شیعیان خاص امام سجاد، اینها در جامعه غریب بودن، در جامعه اینها مورد بی‌اعتنایی بودن. از مجموع اینها انسان هم سند معتبر بود، هم از مجموع اینها علم عادی حاصل میشه به وساقت ابی خالد کابلی. و اگر این وجه اخیر رو هم بپذیریم که وجه خوبی است به نظر ما، که از معارفی بود که لم یرد فی قطان، این وجه هم کافی است برای اثبات وساقت ابی خالد کابلی. آقا علی ابن سلیمان به داوود رازی خوندم براتون از نجاشی، گفت کان ورعن ثقتن فقیهن لا یطعن علیه فی شی. آقا چیزی که خوندیم دیگه، آقا همین علی ابن سلیمان ابن حسن داوود رازیه، علی ابن سلیمان ابن الحسن ابن الجهم ابن بکیر ابن اعین ابو الحسن رازی. آکان له منزلتون فی اصحابنا و کانم وره انسقتن فقیهن لا یطعن علیه بشی. یه مقدار مراجعه کنید، فقط به لپتاپ اکتفا نکنید. خب این راجع به ابو خالد کابلی. اما راجع به عمر ابن یزید، امام فرمودن عمر ابن یزید مشترک بین بیاء صابریه که نجاشی میگه کوفی یون ثقه جلیل، احد و من کان یفد و فی کل سنتن، از کسانی بود که هر سال میرفت مدینه خدمت امام صادق علیه السلام کسب علم میکرد. مشترک بین این عمر ابن یزید و بین عمر ابن یزید سیغل که توثیق نداره، ولذا میشه مشترک بین ثقه و غیر ثقه. خب اینم به نظر ما قابل جوابه. عمر ابن یزید سیغل، ابن داوود میگه که نجاشی توثیقش کرده، ولی ما چون در این نسخه های رجال نجاشی پیدا نکردیم اعتماد نمی کنیم بر نقل ابن داوود، شاید یه نسخه پیش اون پیش ایشون بوده که غیر نسخه ایست که پیش ماست، نمیتونیم وثوق پیدا کنیم به صحت نسخه ابن داوود. ولیکن قرائنی هست که این عمر ابن یزید که در این وقت همون بیاء صابری است. چرا؟ برای این که اونی که معروف بوده همین عمر ابن یزید بیاء صابری است. اولا کتابش رو در بسیاری از فهرست های اصحاب مثل فهرست ابن بابوی، فهرست ابن عقده، فهرست ابن نوح نقل کرده، اما عمر ابن یزید صیقل روا انها حمید ابن زیاد یا حمید ابن زیاد، فقط تو فهرست حمید ابن زیاده. علامت دیگه این که صدوق در فقیه نوعا میگه عمر ابن یزید، یک جا هم قید زده عمر ابن یزید بیاء صابری، و در مشیخت یک طریق ذکر میکنه به عمر ابن یزید. خب این نشون میده که عمر ابن یزید معروف همین بیاء صابری بوده، و الا یه جا میگه عمر ابن یزید صیقل، یا یک موردی شما پیدا کنید که بگن عمر ابن یزید صیقل در روایات. خب اونی که معروفه عمر ابن یزید بیاء صابریه، و عنوان مطلق منصرف به اون فرد معروف. اشتباه که نشد حرف، اینا متخصصین فن رجال بودن. وقتی میگه عمر ابن یزید و مرادش عمر ابن یزید و یا صابریه و مطلق میگه، این قرینه میشه برای اینکه عمر ابن یزید ظهور داشته در بیاء صابری و همین فرد معروفی بوده که یفد و کان یفد و کل سنتن علی الامام علیه السلام، و لذا به نظر ما این اشکال هم وارد نیست. سند این روایات خوبه. بله اونی که محتمله تردید این عمر ابن یزید بین عمر ابن محمد ابن یزید و یا صابری و عمر ابن یزید صیقل که بعضی ها ادعای اتحاد کردن بین این دو، مثل مرحوم شوشتری در قاموس الرجال، ولیکن عرض شود خدمتتون که ظاهرا اینها دو نفرن، چون نجاشی هر دو رو مطرح میکنه. اینی که شما میگی ثقفی، همون عمر ابن محمد ابن یزید بیاء صابری است که میگن مولا ثقیف. این عمر ابن یزید صیقل مولا نهده. خب اما راجع به این که مشهور از متن این روایات ابی خالد کابلی و دو تا روایت عمر ابن یزید، نمیدونم چرا امام میفهمه روایت عمر ابن یزید، روایت ها، حالا سند ضعیف قبول، ولی دیگه یه روایت نیست، دو روایته، روایت ها عمر ابن یزید. این که میگن مشهور اعراض کردن، خب شما میفرمایید جهتش اینه که این روایات میگه زمین برای شیعه حلال شده، در حالی که فقها گفتن زمین برای غیر شیعم در عصر غیبت حلال. حالا امام زمان چه میکنن خودشون میدونن، اما در زمان غیبت خب معامله مالک میشده با غیر شیعه. حتی روایت در مورد شراء زمین از یهود و نصارا داره، لا بأس به شراء الارض من اليهود و النصارا. پس چجور این روایات میگن که روایت ابی خالد کابلی و دو روایت ابی یزید میگن نه فقط بر شیعه حلاله؟ این اشکالی است که ممکنه مطرح بشه، ولی به نظر ما این اعراض مشهور اعراض از سند نبوده که موهن باشه به نظر خیلی ها. ما که اعراض از سند رو هم موهن نمیدونیم، میگیم خبر ثقه حجت از مطلقا، اما اونی هم که موهن میدونه مثل آی صدر میگه اعراض از سند موهنه، اعراض از دلالت به خاطر وجوه اجتهادیه اینه که موهن نیست. که خود امام عرض کردیم دیروز راجع به اینکه آب چاه معتصمه فتوا میدن، خب این معرضون انه مشهور اصحاب در قدیم، علامه اومد این فتوا رو مطرح کرد، ولی قبل از علامه علما میگفتن که آب چاه نجس میشه به ملاقات نجس، ولذا مرحوم حاسد احمد خونساری احتیاط واجب میکرد، اما امام که احتیاط نمیکرد. حجیت فهم که ذاتی است. حجیت ظهور، اولا این ظهور نیست، این روایت ابی خالد کابلی و دو روایت عمر بن یزید ظهور نیست که، صریحه. منتها در مقام ترجیح مشهور به اون روایات دیگر اعتماد کرده، در حالی که این روایات مخالف عامه است. عامه که ملکیت امام رو قائل نبودن بر اراضی، این روایات مخالف عامه است. باید اگر هم ترجیح میدیم این روایات رو ترجیح بدیم. حالا مشهور چه کردن و چه فتواشون چی بوده ما نمیدونیم. ما منکر نیستیم که در ایام هدنه به سر میبریم، ما که جنگ نداریم با غیر شیعه، ایام هدنه است، ولذا معاملهی که میکنیم با اونا معامله مالکه، مثل خمسی که در مال اونها هست اما خمس نمیدن، ما هم معامله مالک میکنیم با اونها، چون ایام هدنه است، مقتضای ایام هدنه اینه. خود روایت عمر بن یزید هم میگفت در ایام هدنه اینجوره است که بعد امام زمان ظهور میکنن چه میکنن، این که دیگه مشهور نمیتونن قضاوت کنن راجع به این که امام زمان چه میکنن. بله الان ایام هدنه است، چه اشکال داره بر غیر شیعه حلال نباشه تصرف، چون تسق نمیدن به امام. اونی که سیره بر چی بوده؟ سیره بر این بوده که نمیرفتن به زور زمین غیر شیعه رو ازشون بگیرن، چون ایام هدنه است. چیز دیگه ما از سیره نفهمیدیم، ولذا الاحوت ان لم یکن اقوا، همینه که زمین ملک نمیشه، فقط اولویت تصرف داره و بعضی ها مثل صاحب کتاب دراساتون فی ولایت الفقیه که این نظر رو انتخاب کردن، ثمراتی هم برش بار کردن غیر این ثمره های مشهور که نقل کردیم که غیر شیعه باید تسخ بدن، اجرت بدن، و در زمان ظهور حضرت از شیعه هم تسخ میگیره، و اگر زمین کسی رو دیدیم رها کرده، زمین کشاورزیشو رها کرده، حاضر نیست آباد بکنه، میتونیم بریم احیا کنیم، ما حق پیدا میکنیم. در کتاب دراساتون فی ولایت الفقیه گفتن یکی از ثمرات این بحث اینه که اگر مسجد خراب شد دیگه مسجد نیست، برمیگرده به انفال، چون ملک مسجد، زمین مسجد جزء انفاله. حالا این بنا وقف شده، حالا ما نمیگیم این ثمرات درسته ها، میگم این ثمرات رو بعضی ها بار کردن، باید در جای خودش بحث بشه. این که تأمل بفرمایید، انشاءالله فرمایشاته، انشاءالله فردا فرمایشات مرحوم ایروانی رو و مرحوم استاد رو مطرح کنیم که میفرمان این روایات جواب داره، تسخیش دلیل بر نفی ملکیت نیست، مثل مالیاته، مالیات که منافات ما ملکیت نداره. تأمل بفرمایید، انشاءالله فردا این رو عرض میکنیم و وارد مسئله بعد میشیم.